بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 145 صفحه 6 و اثر از الفاظ بشاره به ان المطلوبه ها هنا بیان و ان الشیئین اذا کان کل واحد من هما غنیا عن الاخر وجب صحت و وجوب کل واحد من هما مع عدم الاخر و انتم ما ذکرتم علیه اوکه. گفتیم که مصنف در فصل 19 هم بین هیولا و صورت لحاظی برقرار کرد و گفتش که ما چهار جور میتونیم هیولا و صورت رو با هم ملاحظه کنیم. چهار قسم تشکیل داد برای تلازم. گفت تلازم صورت و هیولا رو چهار قسم میتونیم تشکیل کنیم. قسم چهارم این بود که خود هیولا و صورت تلازمی نداشته باشند ولی از ناحیه غیر به اونها تلازمی داده شدند. در قسم اول و دوم و سوم تلازم از ناحیه غیر نمی آمد، خودشون بین خودشون تلازمی برقرار می کردن، حالا به هر نحوی که بود، یا به نحو علیت تامه یا علیت ناقصه یا به نحو وساطت و عالیت. اما در قسم چهارم خودشون تلازم نداشتن، امر ثالثی باید بینشون تلازم ایجاد می کرد. گفتیم که ایجاد شدن تلازم از ناحیه امر ثالث دو جور فرض داره. یکی این که اقامه کند کل واحد رو بالآخر، دوم این که اقامه کند کل واحد رو مالآخر. فرض اول رو رد کردیم، گفتیم مبتلا به دور است و باطل، اونو دیگه ادامه نمیدیم. فرض دوم رو باز به دو فرض تقسیم کردیم. یک فرض این بود که اون ثالث نتواند بین این دوتا که هیولا و صورتن تلازم ایجاد کند، اینو گفتیم خارج از بحثه. فرض دوم این بود که بینشون تلازم ایجاد کند، اینم گفتیم مبتلا به دوم. این تمام حرف گذشته ما. فخر رازی اشکال میکنه، من مطلب رو تکرار کردم، هم بر این که اصل مطلب بهتر فهمیده بشه، هم بر این که مشخص کنم که اشکال فخر رازی بر کدوم نقطه. فخر رازی اشکال میکنه، نه بر اون فرضی که اقامه شود کل واحد دل آخر، بلکه بر اون فرضی که اقامه شود کل واحد معل آخر، بر اون فرض اشکال میکنه. و در این فرزند در فرض دومش که اون ثالث ایجاد تلازم میکنه اشکال نمیکنه. در فرض اول که ثالث ایجاد تلازم نکرده اشکال میکنه. پس روشن باشه که اشکال فخر رازی کجاست. در فرض اول از دو فرضی که برای فرض دوم تصریح میشه، یعنی ثالث بخواهد کل واحد رو مع الاخر اقامه کند ولی بین این دوتا رابطه تلازمی برقرار نکنید، این رو الان فخر رازی میخواد اشکال کنه. در این فرض چه اتفاقی میفته؟ اول ببینیم چه اتفاقی میفته. در این فرض اون اتفاقی که ابن سینا گفت، خواجه توضیح داد، فخر توضیح میده، اینه که لازم میاد این دوتا از هم مستقنی باشن، چون تلازم بینشون ایجاد نشده. این دوتا یعنی هیولا و صورت. البته چون بحث رو مصنف کلی وارد شد، شیئان گفت، ما میتونیم کلی وارد بشیم و چون این بحث مربوط به هیولا و صورته میتونیم جزئی وارد بشیم. حالا من چه تعبیر کنم به دو چیز، چه تعبیر کنم به هیولا و صورت، هر جا درسته، یا کلی بحث میکنیم یا بحث دوزی بحث میکنیم چون هر دو جاده. خب فرض ما در صورتی که اون ثالث بین حیولا و صورت تلازم ایجاد نکنه، گفتیم لازم میاد که هر یک از صورت و حیولا از هم مستقنی باشند و استقنا را اینطور معنا کردیم که وجود یکی با عدم دیگری جمع می شود. یعنی ممکن است صورت باشد حیولا نباشد، حیولا باشد صورت نباشد. استقنا را اینطور معنا کردیم. استقنا یعنی این که صحیح است یکی باشد دیگری نباشد. محضور ما این بود که در این فرض تلازم واقع نمی شود. یعنی اینطور نیست که با بود یکی لازم باشد دیگری هم باشد، بلکه با بود یکی ممکن است دیگری نباشد. اصلا معنای استقنا همین. محضوری که ذکر کردیم این بود، یلزم استقنا. چرا یلزم استقنا؟ چون صحیح است کل واحدن بدون دیگری حاصل شد. الان فخرمون میگه که ادعا کردید، ازتون دلیل پرسیدیم، ادعا رو تکرار شد. ادعا کردیم که در این فرد، فرد معلومه کجاست، حتی ازم اونجاییست که ثالثی بخواهد کل واحد رو معل آخر اقامه کند و تلازمی هم بین این دوتا ایجاد نکند. این الان مورد بحث فخره، فقط اینجا مورد بحثه. شما این مورد بحث تا آخر حفظ کنید. جاهای دیگه عبارت ابن سینا مبتلا به اشکال فخر نیست. فخر فقط بر همین قسمت رو اشکال بکنید تا آخر. تا آخر این تاودی بیه صفه و یه صفه خوردهی اشکال فخر طول میتشه، مورد اشکالش معلوم باشه، خط نشه. فخر میگه شما گفتید محضور این صورت این است که حیولا و صورت از هم مستقنی باشند. بعد بیان کردید و تقریبا حالت علت داشت، گفتید چون صحیح است وجود هر یک بدون دیگری. حرف ما اینه که شما دارید مدعا رو تکرار میکنید. یک بار میگید استقنا دارم، دوباره وقتی میخواد این استقنا رو تحلیل کنید به همون تکرار میکنید، بگید یکی وجود میگیره بدون دیگری. این تفسیر استقنا. تکرار استقنا به عبارت دیگر است. استدلال نشدید، شما استدلال نشدید، کلامی بدون دلیل گفتید، محضوری بدون دلیل کردید. گفتید که اگر این فرض باشد محضورش این است. خب این چه محضوره؟ به چه دلیل محضوره؟ فقط گفتید لازم میگین از اون مستقنی بشه. بعدم گفتید که لازم میاد اون وجود بگیره او وجود نه. این تیکر دوباره میگم، خوب نگفتم، نه که درست نگفتم، درست بود ولی خوب نگفتم. بعد جوری میگفتم که بعد بتونم حرف بزنم. حرف دیگه با این حرفی که من زدم دیگه حرف نمیتونم بزنم. بدم تو رو دیگه باید بیان کنم. شما گفتید که در این فرض لازم میاد استقناع صورت و حیولا از هم دیگر. بعد گفتید که اگر استقناع لازم بیاد این محضور پیش میاد. اینو محضور قرار دادید. من گفتم تفسیرش رو گفتم، این خوب نگفتم، البته تفسیره ولی خوب نگفتم. از این کنم باید به این صورت بیان بشه. شما گفتید که لازم میاد استقناع هر دو و محضور این استقناع این است که یکی واقع شود بدون دیگری. اینو محضور این استقناع قرار دادید، در حالی که استدلال نکردید، یعنی اصلا حرفی جدیدی نزدید. این محضور نیست، این تکرار همون حرف قبلی. استقنا یعنی یکی باشد یکی نباشد، یعنی بتواند یکی بدون دیگری حاصل بشه. این معنی استقنا، این محضور استقنا نیست. گفتید لازم میاد که صورت و هیوله از هم مستقنی باشن، در این محدودش اینه که یکی بدون دیگری جایز الوقوع باشه. این محدود نیست، این همون معنی استثناء. دلیل شما برای مطلب اقامه نکردید. ما نمونه‌ای داریم که اون نمونه، در اون نمونه استثناء هست ولی وجود یکی بدون دیگری نیست. شما گفتید از حرفتون برآمد هر جا استثناء هست، از حرفتون اینطور برآمد هر جا که استثناء هست وجود یکی بدون دیگری امکان دارد. بر این مدعاتون دلیل اقامه نکردید و ما خلاف این مدعای شما رو در بعضی موارد داریم. اگر خلافش رو نداشتیم حرفتون بی‌دلیل بود، پس چه برسد به اینکه خلافش داره؟ خلافش مورد متضاعفه. در متضاعفه این دو طرف اصلا استثناء دارن، هیچکدوم به هم احتیاج ندارن. در این حال یکی بدون دیگری باقی نمیشه. شما قاعده کلی که استنباط کردید آخرش این شد، آخرین حرفی که از کلام شما استنباط کردید این بود که اگر دو چیز از هم مستقیم بودند یکی میتواند بدون دیگری واقع شود. ما الان به شما نمونه نشون میدیم دو چیزن که اصلا مستقنی هست در حالی که یکی بدون دیگری نمیتونه واقع بشه. اولا شما بر مدعاتون دلیل نگوزیم، برای قانون کلی که فکر کردیم دلیل نگوزیم. ثانیا قانون کلی که ما نقض میکنیم، تازه اگه این نقض نبود همون بی دلیل بودن کافی بود که اشکال بر شما باشد. این نقض هم که علاوه بر اون اشکال دیگر نقض اینه که دو تا متضاعف در حالی که از هم مستقنی هست اگر یکیشون واقع شد دیگری واقع میشه. ممکن نیست که واقع شود دیگری واقع نشود. اگر ابوت واقع شد بنوبت واقع میشه یا بعد هیچ وقت نمیشه ابوت واقع شده باشه بنوبت نباشه. هیچ وقت نمیشه تحتیت باشه فوقیت نباشه. اگر این تحته حتما یه فوقی دارد که تحت حساب شده باشه در بقیه اتفاق. پس اگر یک طرف واقع شد واجب از طرف دیگه واقع بشه و این که هر دو از هم بیمیاد. به چه دلیل از هم بیمیاد؟ این حس سخت بوده، اشکال وارد کرد. الان باید ما فقط ببینیم دلیل بی‌نیاز بودن این دو تا چیز. اگر ثابت بشود که بی‌نیازم و بعد وجود یکی مستلزم وجود دیگری باشه از مصنف خراب میشه. اما اگر بی‌نیازی ثابت نشود، نیازمندی ثابت شد از مصنف به جای خودش باقیه. چون مصنف میگه در دو چیزی که بی‌نیازند امکان دارد یکی موجود شود دیگری موجود نشود. در متضاعفین اگر نیازمندی و اگر احتیاج حاصل بشه حرف مصنف نقض نمیشه، چون یکی بدون دیگری موجود نمیشود چون به هم محتاجه. پس فقط باید استقرار رو ثابت کنه تا بر کلام مصنف اشکال وارد بشه. استقرار رو اینطور ثابت میکنه. دو تا متضاعف سه حالت دارن، یا مستقنی از همه این فرض اول، این حالت اول، یا یکی به دیگری احتیاج دارد من دون عکسین فرض دوم و حالت دوم، یا هر دو به هم احتیاج دارد فرض سوم. دیگر از این سه فرض ما نداریم. این دو شیء رو که نگاه میکنید، یعنی این دو تا متضاعف رو، یا از هم مستقنی هم، یا یکی محتاجه یا هر دو محتاجه. اگر یکی محتاج باشد، در صورت متضاعف یکی محتاج باشد، محتاج می شود مؤخر، محتاج اله می شود مقدم، رابطه تضاعف از بین میره. تو تضاعف معیته، هر جا تضاعف بود معیته. الان شما دارید فرض می کنید یکی محتاج به دیگری، معیت از بین می برید، تقدم تأخر درست می کنید. این با تضاعف نمی شود. پس نمیتوانید بگویید یکی محتاج است به دیگری. این حالت باطل شد، زیرا احتیاج یکی به دیگری مستلزم تقدم و تأخر و مستلزم معیتی است که قوام تضاعف. این باطل شد. اما اگر بگید هر دو به هم محتاجند، این دوره و به خاطر دور باشه. پس این فرض دوم هم باشه شد. این ماند اون فرض استغنا. فسبته که متضاعفه مستغنی از همه و در این حال یکی باقی می شود دیگری را لازم دارد. یکی بدون دیگری ممکن نیست باقی شود. پس نقض فخر رازی برای چیه؟ همه چیز هم درست. اولا ثابت کرد که متضاعفه مستغنی هست. چون اگه بخواد مستغنی نباشن یکی از این دو حالت دیگر است. یعنی یکی محتاج یا هر دو محتاج هم و هر دو حالت باطل هست، پس ناشر باید مستغنی باشه. اولا ثابت کرد مستغنی هست، بعد بیان کرد که این دو تا در اینی که مستغنی هست ممکن نیست که موجود شود بدون دیگری. حالا از این چی میخواد نتیجه بگیره؟ از این میخواد نتیجه بگیره در فرضی که مورد بحث شماست بفرمایید که حیولا و صورت مستغنی هست و دیگه نگید این استغنا محضور داره، بگید مستغنی هستند و در این حال مثل متضاعفان، همونطور که در متضاعفان میگیم یکی بدون دیگری واقع نمیشود، صورت هم بدون حیولا، حیولا بدون صورت واقع نمیشود. در اینجا هم بگید یکی بدون دیگری واقع نمیشود. آخه محضور این بود که لازم نیست اگه تلازم نباشد بین صورت و حیولا، لازم نیست که صورت بدون حیولا و حیولا بدون صورت واقع شود. استغنا مستلزم این بود که تلازم از بین برود و تلازم از بین میرفت باید یکی بدون دیگری بتواند واقع شود، در حالی که ما در جای خود ثابت کردیم که حیولا بدون صورت واقع نمیشه، صورت هم بدون حیولا واقع نمیشه. پس تلازم هست. وقتی تلازم هست استغنا نیست. جواب میده فخر رازی که منافاتی نداره تلازم باشه استغنا باشه. نمونه در متضاعفان که هم استغنا هست هم تلازم هست. در مانانفی هم بگویید استغنا هست و در این حال تلازم هست. پس فرض اول از دو فرضی که برای فرض دوم شما تصویر کردید باطل نیست، مبتلا به محضور نیست، باطل نیست. چرا؟ چون درسته که در اون فرض استغنا درست می شود، ولی استغنا ما رو مبتلا به محضور نمی کنند، بلکه این دوتا مستغنی هستند و در این حال یکی بدون دیگری واقع نمی شود. تل متضاد کسی به فخر رازی اشکال می کنه، میگه که مورد متضاعفان پیدا کردی، خوب پیدا کردی، حرف درستی. متضاعفان دو امری هستن، مستغنی از هم به بیانی که تو گفتی و در این حال یکی بدون دیگری واقع نمی شود، در این حال تلازم هم برن، با وجود استغنا تلازم هم برن. ولی هم یه نمونه رو ما در جهان داریم، یه نمونه دوم نداریم که تو نمونه دوم رو حیولا و صورت بگیری. به فخر رازی اشکال می کنیم، چون فخر رازی بعد از اینکه نمونه رو که همون متضاعفان ذکر کرد، بعد از نمونه هم سراغ مانحنفی گفت در مانحنفی هم مثل متضاعفان بگید که استغنا هست و در این حال یکی بدون دیگری وجود نمیگیره. خواست مانحنفی را ملحق کنه به متضاعفان. حالا این انقلت میگه که نه، ما برای دو مستقنی که از هم در وجود درانه میشنن یه نمونه بیشتر نداریم و اون متضاعفان هست. انقلتی نمیگه، میگه یه نمونه داریم، نمونه دوم نداریم تا شما مانحنفی رو نمونه دوم قرار بدید. پس این نمونه که گفتیم منحصر به خودش میشه، اشکال مصنف در مانحنفی وارد. اون نمونه تو نمیتونه مشکل مانحنفی رو حل کنه. اینو وضعیه به فخر رازی ممکن بده. فخر جواب میده، میگه دلیلی ندارید بر انحصار، بر اینکه اون جایی که استغنا هست و در این حال تلازم هست، استغنا هست و یکی بدون دیگری نمیتواند واقع شود، دلیل ندارید که این منحصر است به متضاعفان. یه مورد متضاعفانه، به چه دلیل شما در مورد دیگه ندارید؟ ما میگیم همونطور که متضاعفان رو داریم مورد دیگه هم داریم. خب این بحث رو جمع کنم. مصنف گفت در صورتی که امر ثالث بخواهد به حیولا و صورت تلازم دهد، ولی در صورتی که امر ثالث بخواهد حیولا و صورت را اقامه کند، کل واحد را مع الاخر، در این صورت اگر تلازم ندهد لازم می آید که که هر یک مستقنی از دیگری باشد و نتیجهش این می شود که یکی بدون دیگری بتواند واقع شود، در حالی که یکی بدون دیگری واقع نمی شود. هیولا و صورت و صورت هیولا هر دو باید با هم باشند. پس نتیجه می گیریم که حتما باید این ثالث به این دوتا تلازم دهد، و اگر تلازم دهد اون قسم بعدی و اون فرض بعدی پیش میاد که دو لازم میاد. پس این فرض که تلازم امر ثالث تلازم ندهد باطل است، به این بیان که تلازم ندادن یعنی این دو را مستقیم از هم قرار دادن، مستقیم از هم قرار دادن یعنی این که یکی بدون دیگری به تمامت واقع شود در حالی که نمی‌شود. این کل حرف مصنف بود، فخر اشکال کرد. به چه دلیل اگر استغنا حاصل است یکی بدون دیگری میتواند واقع شود؟ دلیل برای مطلب نبود. ممکن استغنا باشد ولی یکی بدون دیگری واقع نشود، بلکه یکی دیگری رو لازم داشته باشد. شما دلیل اقامه نکردید. گذشته از این که دلیل اقامه نکردید، دلیل بر علیهتون هم هست، یعنی نمونه در علیه شما دارید و اون نمونه متضادانه که استغنا هست و در این حال یکی بدون دیگری واقع نمیشه. معترض به فخرازی گفت بله این به مورد تو درسته، ولی این به مانانفی کاری نداره، فقط برای اونجایی که استغنا هست و طرفی بدون دیگری نمیتواند واقع شود یه نمونه داریم و اونم متضادانه. مانانفی نمونه دوم نیست. فخرازی میگه بسه دلیم، جوابش این که بسه دلیم. وقتی یه نمونه داشتیم و راه باز شد، ممکنه صد تا نمونه بعدی هم داشته باشیم. به چه دلیل این نمونه منحصره؟ انحصار دلیل میخواد دلیل نداره. این کل اشکال فقط. توجه کنید براتون بخونم. صفحه 145 این صفحه 6 و اثر از الفاضل الشارع به این طور. المطلوب هاهنا، هاهنا معلوم شد کجاست؟ هاهنا یعنی در فرض اول از دو فرضی که برای فرض دوم تفصیل شد، برای اقامه کل واحد نعل آخر تفصیل شد. دو تا فرض تفصیل کردیم دیگه. اولی این بود که ثالث تلازم ندهد، این اولی فعلا مورد اشکال فخر هاهنا یعنی این. مطلوب هاهنا بیان این است که دو شیء اگر هر یک از دیگری غنی بودند، کل واحد من هما غنی از دیگری بود، واجب است که وجود هر یک از این دو با عدم آخر صحیح باشد، یعنی ممکن باشد. واجب است که ممکن باشد وجود کل واحد من هما مع عدم آخر، یعنی یکی موجود شود بدون دیگری. هر جا استغنا بود واجب است که وجود کل واحد من هما با عدم دیگری ممکن باشد. این مطلوب شما که باید اثبات باشد. شما این اثبات نکردید، شما این ادعا کردید، دو مرتبه ادعاتی نتشنا شدید. و انتون ما زشتون علیه حجه، ما نافیه تو بر این، شما بر این مطلوبتون دلیل اقامه نکردید. مطلوبتون این بود که در این فرض اول این مشکل پیش میاد و این مشکل است که استغنا باشد و هر جا استغنا باشد وقوع یکی با عدم دیگری جمع می شود. اینو شما اثبات کنید، در حالی که اثبات نشدید. انتون ما زجرتم علیه حجه، بل ما زدتم الا اعادت الدعوا، چیزی اضافه نشدید جز این که همین ادعا رو دوباره تکرار کردید. شما به جای اینکه استدلال کنید ادعا رو تکرار کردید. ادعا این بود که اگر دو چیز مستقنی بودن یکی بدون دیگری واقع می شود. شما وقتی خواستید استدلال کنید دوباره همین رو گفتید. عبارت مصنف رو دقت کنید، عبارت مصنف رو: لا یجوز ان یکون شیئان کل واحد من هما یقام مع الاخر. این لا یجوز رو اگه بر فرض اول تطبیق کنیم معنیش اینه جایز نیست که دو شیء داشته باشیم که یکی دیگری رو لازم داشته باشه، که دو شیء معلول شیء ثالث باشند و از هم بی‌نیاز باشند. در فرض اول میگیم از هم بی‌نیاز باشند، جایز نیست که یکی بدون دیگری واقع شود. مدعا اینه جایز نیست در این فردی که داریم میگیم که سالک این دوتا رو مستقیم کرده، جایز نیست که این دوتا یه مستقیمی یکی بدون دیگری واقع شدن. چرا جایز نیست؟ لعنه جازه ان یقوم اون ان لم یتعلق ذات و عدم و بالاخر تعیین موضع بحثه، این دو جدری نیست. لعنه جازه ان یقوم کل واحد من هما و این لم یکن بالاخر، جایز از هر یک بدون دیگری باشه. خب این چه مدعا بود که این لعنه جازه؟ این همون ادعا بود، ادعاات این بود که اگر این دو شی مستقیمی بودن جایز است که یکی بدون دیگری واقع شود. وقتی گفتید جایز نیست که مستقیمی باشد، چرا جایز نیست؟ لأنه جاز ان یکون، زیرا اگر مستقیمی باشن لازم نیست که هر یک بدون دیگری واقع بشه و وقوع هر یک بدون دیگری باطله، پس استقلال باطله. دلیلی که این مدعا است که این مدعا رو داریم تکرار میکنیم، این لأنه هم اصل قبله. بعد فخرازی اشکالش رو تقویت میکنه، اشکالش این بود که شما دلیل بر مدعا ذکر نکردید، حالا اشکالش رو تقویت میکنه، میگه بر علیه مدعا شما من دلیل دارم. یعنی یه مورد رو مثال میزنم که استقلاع هست ولی اینطور نیست که یکی بدون دیگری به تواند حاصل شده، با اینکه استقلاع هست و این نقض میکنه همین حرف شما رو. شما گفتید هر جا استقلاع هست یکی بدون دیگری واقع میشه، من الان موردی پیدا میکنم که استقلاع هست یکی بدون دیگری واقع نمیشه. و هذا الاحتمال، این احتمالی که شما گفتید که اگر استقلاع بود یکی بدون دیگری واقع نمیشود، این احتمال اگر برایش مثالی از موجودات نباشد، هذا الاحتمال درست معنی نکردم، هذا الاحتمال یعنی اونجایی که استثناء باشد و در این حال طرفین همدیگر رو لازم داشته باشد، خلاف این که داریم بیان میکنیم. یعنی اگر استغنا باشد ولی وجود یکی بدون دیگری نباشد، یعنی تلازم حاصل باشد، این احتمال که استغنا با تلازم هست اگر برایش یعنی به نفعش مثالی از موجودات نداشته باشیم، لکان یحتاج فی ابطاله الی البرهان، در ابطالش احتیاج به برهان داریم که شما برهان رو ذکر نکردید. پس احتمال اگر مثالی به نفعش نبود احتیاج به ابطال داشت، فکریفه به این که مثالی هم به نفعش داریم حتما احتیاج به ابطال داره و شما ابطالش نکردید. و کیفه یعنی چگونه احتیاج به ابطال نداشته باشه در حالی که ان له مثالا من الموجودات، نمونه ای از موجودات در معیدشه، نمونه از موجودات معیدشه. پس ابطال اگر بخواهید بکنیدش حتما باید به توسط برهان باشه. اون مثال چیست؟ فان الاضافات لا توجد الا معا، اضافات با هم یافت می شوند، یعنی درست مثل مورد بحث مانحنفی هم با هم یافت می شوند، یعنی یکی بدون دیگری نیست، تلازم دارند، در حالی که معنه لیسل واحدات منهما حاجت الالاخرا، هیچ کدام حاجت به هم ندارن، یعنی استغنا دارن. لا توجد الا معن یعنی تلازم دارن، معنه لیسل واحد منهما حاجت الالاخرا یعنی استغنا دارن، یعنی هم استغنا دارن هم تلازم دارن. شما گفتید هر جای استغنا باشه تلازم نیست، الان داریم میبینیم در مورد متضافان استغنا هست تلازم هست، تلازم هم هست. شما گفتید استغنا باشه تلازم نیست، ما نگاه میکنیم میبینیم استغنا هست تلازم هست. چرا استغنا هست؟ چرا استغنا هست؟ این که تلازم هست احتیاج به بحث نداره، میدونین اگه یکی از دو مضاف واقع شد مضاف دیگر هم باید واقع بشه، این احتیاج رو بحث نداره، اون تلازم احتیاج استغنا احتیاج رو بحث داره. چرا استغنا هست؟ چون دو فرض دیگر رو ایشون باطل میکنه، یعنی اونجایی که یکی محتاج باشه باطل میکنه، اونجایی هم که هر دو به هم محتاج باشن باطل میکنه. وقتی این دو فرض باطل شد، فرض سوم که استغنا متعین میشه. پس این لعنه دلیل بر استغنا. لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى الأخرى اگر استغنا نباشد یکی از دو صورته یا یکی از دو اضافه احتیاج دارن یا هر دو احتیاج دارن اگر یکی احتیاج داشته باشه لتأخرت عنها اون یکی مؤخر می شود از اون طرف دیگر فلا یکونان معن لازمش اینه که دفع مضاف دفع متضاعف با هم نباشد تکونانه بسته فلا تکونان معن لازم نیست این دفع طرف اضافه دو تا اضافتین داریم لازم نیست این دو تا اضافه با هم نباشد در حالی که مضاف ها حتما باید با هم باشد پس این فرق که یکی احتیاج داشته باشد به دیگری باشد و لازم من احتیاج الاخرى اگر اون یکی دیگر بخواد محتاج بشود علاوه بر اون اولی که محتاج بود به دومی اگر بخواد دومی هم محتاج باشه لازم من احتیاج الاخرى الیها یعنی اگر اون دومی هم بخواد الیها به اون اولی محتاج باشه لازم است که این داره لازمه اته و لتأخرته داره محضور اون قبلی رو بیان میکنه ولی در واقع داره صورت جدیدی رو تر میکنه و محضور صورت جدیدی رو میگه اگر یکی محتاج باشد یا همون یکی که آخر محتاج میماند که در این صورت معیت متضاعفان به هم میخورد یا دیگری هم محتاج میشود که در این صورت لازمته عبارت اینطوری معنا میکنه خب پس استغنا با این دلیل ثابت شد تلازم هم که از خارج روشنه بنابراین در این نمونه که ما داریم هم استغنا داریم هم تلازم چرا شما گفتید استغنا با تلازم جمع نمیشه الان که ما استغنا رو با تلازم جمع دیدیم فاین قلتون فخر رازی داره میگه همون اعتراض که از خارج گفتن که به فخر رازی گفته میشه این نمونه که پیدا کردیم نمونه منحصره و درست هم هست اما نمیتونی بگی حکم این نمونه در معنانفی هم جاریه یعنی معنانفی هم نمیتونی نمونه دوم قرار بدی زیرا این نمونه اولی که شما گفتی نمونه منحصره فخر رازی جواب میده که نه از کجا به چه دلیل نمونه منحصره فاین قلتم هذا تلازم لا یقل الا فی الاضافات این چنین تلازم هذا تلازم یعنی تلازم بین دو مستقنی هذا تلازم این تلازم بین دو مستقنی تلازم بین دو مستقنی لا یقل الا فی الاضافات پس در معنانفی نمیتونی اجرایش کنی نمیتونی در معنانفی بگویی که هیولا و صورت در عین استغنا تلازم دارن اگر اینطور بگویی جواب میدی دعوا انحصاره فی الاضافات مفتقرت هم الی بینه ادعای این که این چنین تلازمی منحصر در اضافات باشه احتیاجی به بیانی یعنی احتیاجی به برهان و دلیل داره و شما دلیلی برای این انحصار نداره خب ولی جواب سلام خواجه میخواد به سخت جواب بده قبل از این که من این جواب رو عرض میکنم مطلبی رو از جلسه گذشته باید ذکر میکردم یادم رفت حالا الان بیان شد حالا اول بحث میگفتم یا همون دیروز میگفتم دیگه فراموش شد حالا اشکال فقط یادتون نره بعدم که میخوام جوابش بگیم دوباره یکیش رو تکرار نمیشه دیروز در ذیل عقولوی دوم این عقولوی که آخر بحث بود داشتیم و بیان حاضر دست هوه ان نزات کل واحد من الشیئین الذین یوجد کل واحد من هما مع الاخر لا یخلو اما ان یتعلق بالآخر من حیث هو ذلک الآخر من دیروز توضیح ندادم که این من حیث هو ذلک الآخر برای چی آمده و امروز صبح امروز قبل از بحث هم میخواستم توضیح بدم یادم رفت الان یادم افتاده عرض میکنم که این مسئله از دست نرفت قید حیثیت رو برای چی میاده؟ دقت کنید بحث در تعلق بود تعلق یکی به دیگری تعلق یکی به دیگری تعلق همیشه بین دو چیزه علل خصوص اگر تعلق تأثیری باشد چه در معنانفی هم چنین است تعلق تأثیری بین دو چیزه، یکی مؤثر یکی متأثر، و مؤثر و متأثر باید دوتا باشن. تعلق بین حال و محل هم داریم، اونم باید دوتا باشن. تعلق بین مجاور و مجاور هم داریم، اونم باید دوتا باشن. تعلق تدبیری هم داریم، مدبر و تدبیر شده مثل بدن و نفس، اینم باید دوتا باشن. اصلا تعلق همیشه بین دو چیزه، علل خصوص اگر این دو چیزی که علت یکی معلول باشه، که الان بحث ما در همین است که ما میخوام رابطه تلازم بین هیولا و صورت درست کنیم، یعنی رابطه علیت و معلولیت درست کنیم. هر دو معلول علت ثالثن و این ثالث بینشون رابطه تلازم برقرار کرده، این هم چنان به هم بسته که به من یکشون به منزله علت شده یکی منزله معلول، یه همچی رابطه میخوام درست کنیم. خب این رابطه اقتضا میکند که این دو شی باشند نه یکی. در هر تعلقی تأثیری، حالا ما تعلقای دیگر کار نداریم، در هر تعلق تأثیری ما احتیاج داریم که متعلق و متعلق الی بتوانیم، ولی لازم نیست که ذاتن دوتا باشن. اگر حیثن دوتا باشن کافیه، یعنی یک چیز به حیثیتی بشود مؤثر، به حیثیت دیگر بشود متأثر، همین کافیه. تعلق مصداق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید طبیبی که مریضی رو دوا میدهد و او را شفا میده و صحت میدهد، طبیب میشود مؤثر، این بدن شخص میشود متأثر. این دوتا مسلم طبیب یکیه، این انسان مریض یکی دیگه. حالا طبیبی خودش را علاج کند، مؤثر خودش، متأثر خودش. اونتا مؤثر نفسش که عالم است و که متأثر بدنش که مریض شده، اینجا واقعا مؤثر و متأثر دوتا، واقعا دوتا. در مثال اول واقعا دوتا بودن، در مثال دوم هم واقعا دوتا. مثال سوم میزنیم، طبیبی نفسش مریض شود نه بدنش، و او با نفسی است که عالم است میخواهد این نفس خودش را علاج کند. اینجا مؤثر نفسه، متأثر هم نفسه، ولی مؤثر نفس است من حیث هو عالمان، متأثر نفس است من حیث هو مریضان، حیثیت و فرق کرده. اینجا تفاوت بین متعلق و متعلق الی، مؤثر و متأثر، تفاوت حیثی نه تفاوت ذاتی. دو تا ذات نیستن. در مثال اول دو تا ذات بودن، یکی دکتر طبیب بود، یکی مریض. در مثال دوم هم دو تا بودن، یکی نفس طبیب بود، یکی بدن طبیب. اما در مثال سوم دو تا نیستن، یکیه به حیث تفاوت میکنه، با حیثیت تفاوت میکنه. این من حیث و ذالک الاخر میخواد تأمین بده، فیت ها بعد یا خارج کنندن بعد یا تأمین دهندن. این تأمین دهنده یعنی میخواد بگه تعلق یکی به دیگری حاصل است حتی در جایی که این دوتا متعلق اختلاف حیثی داشته باشد، که تعلق میخواد تأمین بده. این قید تأمین دهنده است، قید معممه نه قید مخصصه. یعنی تعلق در هر جایی وجود داشته، بالاخره باید تعلقی بین اینها باشد، به وجه من وجود باید تعلقی باشد، ولو تعلق حیثی باشد. اصلا گفتم باید تعلقی بین این دوتا باشد، ولی این دوتا دوتای حیثی باشد، نه تعلق حیثی باشد. دقت کنید، قید به وجه من الوجود اشاره داره به انهای تعلق، یعنی تعلق به هر نحوی باشد. اما من حیث و اشاره داره به متعلق ها هر جور متعلق بشن. پس به وجه من الوجود تأمینه، من حیث و ذالک الاخر هم تأمینه، هر دو مؤمنن. منتها به وجه من الوجود تعلق رو تأمین میده، من حیث و ذالک الاخر متعلق ها رو تأمین میده. اون میگه، یعنی به وجه من الوجود میگه هر نوع تعلقی باشن، من حیث و ذالک الاخر میگه هر نوع دو تا چیزی باشن. این دو تا متعلق هر نوع دوتایی باشن، دوتای ذاتی باشن یا دوتا حیثی باشن. پس روشن شد که من حیث و ذالک الاخر برای چی اومده؟ قیدیست مؤمن، همونتون که به وجه من الوضوع قید مؤمن. مطلب کلی شیئان شیئین لذین کاری به حیولا صورت ندهیم، حیولا صورت واقعا دوتا، ولی بحث ما در شیئانه به طور مطلق. میخوان مثل حیولا صورت باشن که دوتا، میخوان مثل چیزی دیگه باشن که بالاخره با تعلق اقتضا میکنه که دو تا متعلق و متعلق علیه داشته باشه، دو چیز باشه. این دو چیز هر جور هست، میخواد دو چیز ذاتی باشه دو چیز حسی باشه. بحثر حیولا و صورت تنها که نداریم، بحث ما هم تو کرسرین کلیه. وقتی بحث کلی ما باید کلیت حفظ کنیم. شما نفرمید در حیولا و صورت اختلاف ذاتی اختلاف حسی لازم نیست. بله در حیولا صورت هم که میفهمید اختلاف ذاتی حسی لازم نیست، اما چون بحث ما کلیست ما باید همه جا رو نظر کنیم. در وضع جا اختلاف ذاتی، در وضع جا اختلاف حیثی، ما باید هر دو رو مدهوز کنیم که بحث این به کلیت خودش حق باشه. و این تعلق فلزات کل واحد من هما تأثیر ما، اونجایی که خواهده مطرح میکنه که دور نیست به خاطر اینکه دوتا امر بر هم متوقف میکنه. اینجایی که الان در بالا داری میگیم کل واحد من هما در هم دیگه تأثیر میکنه، فرق میکنه. اون مثال آقا بعدا انشاءالله عرض میشه، مثالی که خواهده بر متضایفان میگه بعدا توجیه داده میشه انشاءالله. اینی که الان در بالای صفحه میگه این تعلق فلزات کل واحد من هما تأثیر ما، این در صورتی است که دوتا متعلق ها در هم دیگه بخوان تأثیر میشه. اختر اونجایی که خاطر جدا میکنه اونجا دو تا متعلق ها در هم تاثیر نمیذاره. ان شاء الله بیانش این است. اما جوابی که فخر رازی میده اینه که آن چه مصنف به عنوان مطلوبش گفته مطلبی واضح احتیاج به برهان نداشته. به همین جهت هم مصنف وقتی خواسته دوباره استدلال کنه برش تکرارش کرده، به عبارت دیگه تکرارش کرده، به عبارت دیگه تکرارش کرده تا واضح‌ترش کنه، نخواسته استدلالش کنه، نخواسته مستدلش کنه. مطلب واضح که احتیاط به استدلال نداره. مطلب اینه اگر دو چیز از هم مستقنی بودن یکی بدون دیگری واقع میشینه به هر چی بگی میفته، اصلا احتیاط به استدلال نداره. مصنف دو مرتبه خواسته این مطلب رو بیان کنه باز به عبارت دیگه گفته، چرا؟ چون واضح بوده. خواسته مطلب اول که کلمه استغنا به اشتباه نندازه، کلمه دوم آورده گفته که یه چیز این تواند بدون دیگری واقع شد، این داره استغنا رو تفسیر میکنه. چرا استغنا رو تفسیر میکنه در حالی که میخواست استدلال بکنه؟ زیرا که این احتیاجی به تبیین نداره، این مطلب مسئله واضحه. این جواب رو خاطر به فخ میده. بعد فخ برمیده به اشکال میکنه، میگه که اگر مطلب واضحه چرا نمونه خلاف داره؟ در متضاعفان میبینیم استثناء هست و در این حال تلازم هم هست. شما گفتید واضح است که هر جا استثناء بود تلازم نباشد، ما خلافش رو داریم در متضاعفان میبینیم. خب اگر مطلب واضحی چرا خلافش تحقق پیدا میکنه؟ و خاجه شروع میکنه در باره متضاعفان بحث کردن و نشون میده که آنچه که سخت در مورد متضاعفان گفته درست نبوده. اون قاعده کلی ما به قوت خودش باقی است و متضاعفان نمیتوانن اون قاعده رو نفی کنن. حتی متضاعفان مورد خلاف نیستن، تا چه برسه نمونه خلاف نیستن تا شما بخواهید نمونه دومی رو که مانع نفی از زمینه کنید. و جواب ان المفهوم من کون شیء غنی عن غیره، آنچه که از غنی بودن شیء عن غیره فهمیده می شود نیست جز این که صحت دارد وجود یکی با دیگر. یعنی وقتی گفتیم این دو شیء از هم مستقیماً، معناش اینه که یکی بدون دیگری واقع می شود. و این مطلب واضحی هست که اگر دو چیز از هم مستقیم بودن، یکی بدون دیگری بتواند واقع شود. مطلب واضحی چون واضح بوده مصنف برش استدلال اقامه نشده، بلکه او را دو مرتبه تکرار کرده با عبارت دیگر که اون عبارت دیگر واضح کننده تر است. و کون البیان هو دعوا بینه، این که بیان مصنف همون تکرار ادعاست به اینه، یعنی این ادعا فرقی با ادعا نداره جز در عبارت، دلالت می کند بر این که ادعا به نفسه واضح بوده، به نفسه بدون احتیاج به برهان. این غیر محتاج این الی برهانه تقریبا تأکید به نفسه، خود این مطلب واضح بوده، احتیاج به برهان نداشته، لذا مصنف برای برهان اقامه نکرده بلکه خودش رو در مرتبه تکرار کرد. بعد سوال میشه که چرا تکرارش کرده که واضحه احتیاج به تکرار هم نداشته، همونطور که احتیاجی به استدلال نداشته. جواب میدن و این نمائی و ذکره به عبارت اخرى، این مطلب ذکرش به عبارت دیگر اعاده شده، یعنی با دو عبارت گفته شده، بعد از عبارت اول عبارت دوم گفتن لیرتفع الالتباس لفظی، تا اشتباه لفظی مرتفع شده. یعنی اگر مثلا فرض کنید استغنا اشتباه اندازه، با این تفسیر و با این تعبیر دیگر که یکی بدون دیگری واقع می شود، اون اشتباه برطرف شود. وقتی میگیم این دو تا از هم مستقیما، دو مرتبه عبارت عوض می کنیم، میگیم یکی بدون دیگری واقع می شود. این که میگیم یکی بدون دیگری واقع می شود، تکرار همون استغناست به عبارت دیگری، و علت این تکرار هم این بوده که خواستیم مطلب قبلی کاملا روشن بشه و به مخاطب روی خواننده رو به اشتباه نندازه. پس علت این که مصنف مطلب رو به صورت ادعا طرح کرد، علت واضح بودن مطلب بود به احتیاج نداشتن از استدلال. و علت این که تکرار کرد به لفظ دیگر، این بود که فکر کرد شاید لفظ اول موجب توهم می‌شود، لفظ واضح‌تری جانشین لفظ اول کرد. خب این که گفتید دلیل اقامه نکردید، جواب داده شد احتیاجی نداشت. بعد گفتید نمونه خلاف حرف شما داریم که اون نمونه متضاعفانه، اون نمونه را ما طرح میکنیم و جواب میدیم و روشن میشه که اون نمونه به نفع شما نیست، حرف ما رو تایید میکنه نه تخریب شما. انشاءالله نمونه رو در جلسه آینده